ساعت 7:10 است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز جمعه 17 خرداد ماه است، برابر با 7 ماه ژوئن. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مجموعه از خبر، تحلیل و گفتگو پیرامون مهمترین اتفاقات جهان و ایران در 24 ساعت گذشته. من سمیرا قرایی میزبان شما در این مجله همراه با همکارانم در تحریریه رادیو فردا. به همه شما سلام میکنم، خوش آمدید به مجله شامگاهی. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های روز، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید از رویا کریمی مشت.
دفتر نخست وزیر اسرائیل از گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن خبر داد. در توییتی که دفتر نخست وزیر اسرائیل در این باره منتشر کرده آمده، آقای آبه اطلاعاتی را درباره سفر هفته آینده خود به تهران به بنیامین نتانیاهو ارائه کرده است. به گفته مقام‌های ژاپن، قرار است آقای آبه هفته آینده به تهران سفر کند و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کند. پیشتر در جریان سفر دونالد ترامپ به ژاپن، رئیس جمهوری آمریکا از تلاش نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن استقبال کرده بود. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه، کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در چارچوب برجام توصیف کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک خود با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفت که به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه در مورد ایران اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. آقای مکرون این اهداف مشترک را اینگونه توصیف کرده بود:
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می‌خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌ایشان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
عباس موسوی کشورهای اروپایی را متهم کرده است که با این موضع‌گیری آمریکا را به هدف خود در خروج از برجام نزدیک‌تر می‌کنند. دولت هلند با اعلام حمایت از سازوکار مالی اروپا برای معامله با ایران موسوم به اینستکس از قصد خود برای پیوستن به آن خبر داد. دولت هلند تاکید کرده است برای تسهیل کار شرکت‌های این کشور که مایل به همکاری با ایران هستند، اینستکس گزینه‌ای مناسب است. اینستکس یک سازوکار مالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا راه‌اندازی کرده‌اند تا به رغم تحریم‌های آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهند، اما تهران از تأخیر در اجرایی شدن این سازوکار ناراضی است. دولت آمریکا بارها از راه اندازی این سازوکار ویژه مالی انتقاد کرده، با این حال اعلام کرده است که اگر این استکس به اقلام بشر دوستانه منحصر شود و مقررات مربوط به تحریم ها را نقض نکند، مشکلی نخواهد داشت. 15 وکیل حقوقدان ایرانی با نوشتن نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و فعالان صنفی زندانی در ایران شدند. این وکلا که خارج از ایران سکونت دارند، در نامه خود نوشتند بازداشت فعالان کارگری قوانین داخلی ایران و قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. در این نامه همچنین بر لزوم دسترسی متهمان به وکیل مدافع و نیز برخورداری آنان از یک روند دادرسی شفاف و عادلانه تاکید شده است. در سال های اخیر ده ها فعال کارگری و صنفی در ایران بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدند که این موضوع انتقاد مدافعان حقوق بشر و اتحادیه های کارگری و صنفی در جهان را به دنبال داشته است. جواد خلیف لیراوی، رئیس شورای روستای حصار شهرستان دیلم در استان بوشهر، به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس شورای روستای حصار بامداد روز جمعه بر اثر تیراندازی سرنشینان یک دستگاه خودروی بدون پلاک به قتل رسیده است. بر اساس این گزارش تا کنون 3 تن به زن دست داشتن در این قتل دستگیر شدند. درباره هویت مظنونان و انگیزه این قتل خبری منتشر نشده است. و حسین رضایی زاده رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران سبک زندگی غلط را مهمترین عامل فشار خون بالا دانست و گفت این موضوع درباره بیماری‌های دیابت و چربی خون بالا صدق می‌کند. وی که امروز سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران بود، با بیان اینکه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در ایران زیاد است، از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری و سلامت انتقاد کرد. حسین رضایی زاده بر لزوم کاهش وزن، تحرک بیشتر، داشتن رژیم غذایی مناسب، کاهش استرس و ترک مصرف دخانیات و الکل جهت اصلاح سبک زندگی در ایران تاکید کرد. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مشروح خبرها. اگر مایلید به تفصیل در مورد این خبرها بخونید، میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید. در اونجا هم آخرین خبرها رو خواهید خوند و هم از تحلیل کارشناسان ما مطلع خواهید شد. اما آنچه در مجله شامگاهی امروز 17 خرداد ماه خواهید شنید. شامگاه دیشب گزارش ابتدایی تیم‌های تحقیقی پیرامون حملات خرابکارانه به 4 کشتی در آب‌های امارات به تعدادی از اعضای شورای امنیت ارائه شد و از ایران نامی برده نشد. حسین آقایی، تحلیلگر امور بین‌الملل:
این بعید نیستش که در امتداد تحقیقاتی که انجام خواهد شد، این گزارش ها در نهایت منجر به این بشه که شاید نیروهای وابسته به ایران نام اونها در واقع اشاره بشه.
هلند میگوید به خاطر برخی از شرکت‌هایش که مایل به همکاری با ایرانند، به اینستکس خواهد پیوست. محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش استعفا کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت:
ابتدای هفته استعفاشون رو به رئیس جمهور محترم دادن و در استعفا نوشتن که به علت حضور در مجلس استعفای خودشون رو اعلام کردن.
و جام جهانی فوتبال زنان از امروز در فرانسه آغاز می شود. نگاهی خواهیم داشت به رقابت های این جام و پوشش های رسانه‌ای. در انتهای مجله شامگاهی امروز هم شنونده مجله کارنامه کاری از روزبه بلحری خواهید بود. امیدوارم تا پایان این برنامه، یعنی تا کمتر از 1 ساعت دیگه، همچنان همراه ما بمونید. امارات متحده عربی به همراه عربستان سعودی و نروژ روز پنجشنبه در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند حمله به 4 نفتکش در بندر فجیره عملیاتی ماهرانه و هماهنگ بوده که به احتمال زیاد توسط یک عامل دولتی انجام شده است. جزئیات رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
آنچه روز پنج شنبه 3 کشور امارات متحده عربی، عربستان سعودی و نروژ در اختیار اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشتند، یافته‌های اولیه آنها در زمینه حمله به 4 نفتکش در نزدیکی بندر فجیره بود. گزارشی که در آن اسمی از ایران برده نشد. این در حالی است که آمریکا پیشتر مستقیماً ایران را متهم کرده که در حمله روز 22 اردیبهشت به نفتکش‌های حامل پرچم‌های نروژ، امارات متحده عربی و عربستان سعودی دست داشته است. امارات، عربستان و نروژ در گزارش اولیه در خصوص حمله به این 4 نفتکش گفتند این عملیات توسط غواصان آموزش دیده و قایق‌های تندرو انجام شده که احتمالاً مین‌های دریایی صدف چسبنده را با دقت بالا کمی پایین‌تر از سطح آب کار گذاشتند. چند تصویری هم که از این نفتکش‌های حادثه دیده منتشر شده، حفره‌های بسیار بزرگی را در بدنه آنها نشان می‌دهد. گزارش 3 کشور می‌گوید حملات به این 4 نفتکش به طور همزمان و هماهنگ انجام شده. این 3 کشور اضافه کردند در حالی که تحقیقات همچنان ادامه دارد، این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که حمله به این 4 کشتی بخشی از عملیات ماهرانه و هماهنگ شده توسط عاملی با ظرفیت عملیاتی قابل توجه است که با احتمال بالا توسط یک عامل دولتی انجام شده است. به دنبال حمله به این 4 نفتکش در نزدیکی بندر فجیره در امارات متحده عربی، کارشناسانی از کشورهای فرانسه، آمریکا، امارات، نروژ و عربستان به طور مشترک تحقیقاتی در این خصوص را آغاز کردند. آمریکا، امارات و عربستان انگشت اتهام را به سوی ایران گرفتند، اما جمهوری اسلامی ایران هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. به رغم اینکه در این گزارش اولیه نامی از ایران به میان نیامده، اما عبدالله معلمی سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد گفته است ایران مسئول این حمله است. ولادیمیر سافرونکوف، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد، هم پس از این نشست غیرعلنی گفته است هیچ سند و شواهدی که دال بر دست داشتن ایران در این حملات باشد ارائه نشده است. در هفته‌های پس از انتشار خبر عملیاتی علیه 4 نفتکش که خرابکارانه توصیف شد، یک تلویزیون دولتی اسرائیل هم مدعی شده بود که موساد، سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه این کشور، شواهد آنچه دخالت ایران خوانده شد را به آمریکا داده است. با این حال، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد و گفت موساد درباره دخالت ایران در خرابکاری فجیره اطلاعات جعل کرده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید درباره گزارش ابتدایی تیم‌های تحقیقاتی پیرامون حملات خرابکارانه به 4 کشه در آب‌های امارات. برای تحلیل بیشتر این خبر و گزارش ارائه شده، ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم با حسین آقایی، کارشناس روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه، و ابتدا از او پرسیدم چرا در این گزارش ارائه شده نامی از نهاد یا فرد یا کشوری که در حمله خرابکاران دست داشته برده نشده است.
ببینید، من ابتدا اشاره بکنم که این یک نشست غیر رسمی شورای امنیت بوده که در دفتر نمایندگی امارات متحده برگزار شده. این یک گزارش اولیه هستش و تحقیقات همچنان ادامه داره و خود خانم لانا نوسایده که نماینده امارات در سازمان ملل هستش، ایشون اشاره کردن که ما فعلا در مرحله آنالیز اطلاعات و دیتا هستیم و قرار نیستش که ما کشوری رو فعلا به عنوان مقصر اعلام بکنیم، و گفتن که ما نتایج این تحقیقات خودمون رو با سازمان دریانوردی بین‌المللی در میان خواهیم گذاشت. به نظر میرسه که در شرایط فعلی که ما فعلا در مرحله هستیم که این نتایج اولیه هستش و تحقیقات ادامه خواهد داشت، تلاش شده که یک مقداری با ذکر نام ایران، به دلیل اینکه شاید مدارک و اسناد دال بر دست داشتن ایران وجود نداره، نخوان که تنش‌ها رو در منطقه افزایش بدن، در شرایطی که ما به فاز دیپلماسی فعلا داریم نزدیک‌تر میشیم.
آقای در گزارش روز گذشته ذکر شده که عاملی با ظرافت عملیاتی قابل توجه دست به این اقدام زده و گفته شده که این عامل یک عامل دولتی است به احتمال زیاد. عامل دولتی به چه معناست؟
ببینید، عامل دولتی به این معنا هستش که یک دولتی در واقع کشوری پشت این عملیات بوده، برای عملیات خرابکاری و هر اقدامی که انجام میشه، و یعنی که نیروهای وابسته به اون دولت در اون عملیات و اون عملیات خرابکاری دست داشتن. و به نظر میرسه که اگرچه این نتایج گفتم اولیه هستش، این بعید نیستش که در امتداد تحقیقاتی که انجام خواهد شد و با توجه به اینکه شرایط واقعا چگونه خودش رو نشون خواهد داد، این گزارش ها در نهایت منجر به این بشه که شاید نیروهای وابسته به ایران، به طور مثال نیروهای سپاه پاسداران یا نیروهایی که وابسته به ایران هستن، در اون مرحله تحقیقات به نام اونها در واقع اشاره بشه. ولی فعلا در مرحله فعلی به این نتیجه نرسیدن که بخوان در واقع مشخصا نام کشوری رو بخوان بهش اشاره بکنن.
آقای میگین که ممکن هست در مراحل بعدی بعد از آنالیز دیتا گزارش دقیق تری منتشر بشه با ذکر حالا نام افراد یا نهادها یا حتی کشورها. بعد از انتشار این گزارش شورای امنیت چه کار خواهد کرد؟ چه ابزار، چه ساز و کارهایی خواهد داشت که به شکل اجرایی بپردازه به اون حالا کشوری که این عملیات خرابکارانه رو انجام داده بود؟
ببینید، در شرایط فعلی ما به طور قطع نمیتونیم بگیم که اون در واقع نتایج تحقیقاتی که در نهایت پایانی خواهد بود قطعا ذکر نام ایران در اون خواهد بوده خواهد شد، اینکه نیروهای وابسته ایران، ولی شواهد و قرائن نشون میده که این کشورها در صدد این هستن که با توجه به اینکه دولت آمریکا سپاه پاسداران رو در لیست تو گروه تروریستی خودش قرار داده، بخوان ایران رو در واقع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران رو در واقع تهدید برای صلح و امنیت ملی معرفی بکنه که در نتیجه شورای امنیت هم چون این رو مشخصا در اون تصویب قطعنامه خودش ذکر میکنه که بخواد اقدام تنبیهی رو یا اقدام نظامی رو علیه کشوری انجام بده که صلح و امنیت ملی رو نقض میکنه، اینجا بخواد در نهایت به این نتیجه برسن. فعلا ما این رو نمیدونیم، ولی این یک فرضیه هستش. در حالا بلند مدت یا میان مدت این نتایج تحقیقات به طور رسمی در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد و شورای امنیت سازمان ملل 15 عضو داره که 10 عضو اون در واقع غیر دائم هستن و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل. اینها رو در کمیته‌های کاری مختلف بررسی خواهند کرد تمامی شواهد و اسناد رو. به نظر میاد که در اون نقطه نهایی که قرار باشه اقدامی علیه ایران صورت بگیره، یعنی قطعنامه رو تصویب بکنن علیه ایران، کشورهایی مثل چین و روسیه و حتی بریتانیا و فرانسه ممکن هستش که این قطعنامه که علیه ایران باشه رو وتو بکنن. در مورد بریتانیا و فرانسه نظر به این که فعلا تلاش داره میشه که یک فاز دیپلماسی رو باز بکنن در کنار اون فاز حالا تهدیدهای نظامی که همچنان اون چماق همچنان بر سر ایران وجود داره، اون فاز دیپلماسی فعلا اجازه بدن زمان بدن که کارکرد خودش نشون بده. اگر کارکرد خودش نشون داد ایران حاضر به مذاکره شد در برجاممون، تمام که ما داریم سفرهای آقای آبه رو میبینیم به تهران و سفر آقای مایکو هاس وزیر خارجه آلمان، اینها در نهایت چگونه رقم خواهد خورد؟ اگر اینا نتیجه نداد شاید ما به اون مرحله برسیم که دوباره این تهدیدها علیه جمهوری اسلامی و علیه دولت اینها بیشتر و بیشتر خوشان نشون بده.
گفتگوی شنیدید با حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل از ازمیر ترکیه، درباره گزارش ابتدایی تیم‌های تحقیقاتی از حملات خرابکارانه به 4 کشور در آبهای امارات که روز 22 اردیبهشت ماه انجام شده بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به موجب برخی از گزارش‌ها، واشنگتن مایل است که با مسکو در بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه همکاری کند. با این همه رئیس جمهوری روسیه نقش تهران در سوریه را ستایش می‌کند. آقای پوتین گفته است روسیه مخالف سیاست آمریکا در قبال ایران است و به همکاری با ایران ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را بشنوید از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش به هیچ یک از اقداماتی که آمریکا در قبال ایران انجام میدهد موافق نیست و به گفته وی مقامات روس بارها به همتایان آمریکایی خود صراحتن گفتند از بین رفتن نتایج سالیان سال دیپلماسی، آن هم بدون برنامه مشخص، غیر سازنده است. آمریکا یک سال پیش ضمن متهم کردن ایران به نقض روح برجام از این توافق خارج شد، تحریم ها را بازگرداند و به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا این کشور را به تغییر رویکرد خود ترغیب کند. اما ولادیمیر پوتین پنجشنبه طی دیدار با مدیران خبرگزاری های بین المللی در سنت پترزبورگ اعلام کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچگاه تخطی ایران از تعهدات برجامیش را ثبت نکرده. او در پاسخ به سوال ایرنا گفت ممکن است برنامه موشکی یا سیاست منطقه‌ای ایران برای کسی نگران کننده باشد، اما به گفته وی این مشکلات جداگانه است و باید از طریق مذاکره حل و فصل شود. پوتین با اشاره به اینکه مسکو از گفتگوی رؤسای جمهور آمریکا و ایران استقبال و به فراهم کردن شرایط آن کمک خواهد کرد اظهار داشت فشار اقتصادی و تهدیدهای نظامی ما را به بن‌بست خواهد رساند. این اظهارات در حال بیان شد که همان روز امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت فرانسه و آمریکا در مورد عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، کاهش فعالیت‌های موشکی و کنترل اقدامات منطقه‌ایش اهداف مشترک دارند. در واکنش ایران کشورهای اروپایی را به ناتوانی در اجرای تعهدات برجامیشان متهم کرد و عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت طرح موضوعات فرابرجامی نه تنها به حفظ توافق اتمی کمک نمی کند بلکه باعث بی‌اعتمادی بیشتر خواهد شد. آندری باکلیتسکی تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه نگران است فشار کشورهای غربی بر ایران پیامدهای غیر قابل کنترل داشته باشد.
سیاست روسیه روشن است. مسکو همواره پافشاری کرده مطالبات از ایران باید واقع بینانه باشد. هرچند ممکن است روسیه خود از برنامه موشکی و منطقه ایران ناخشنود باشد، اما نگران است با افزایش فشار حتی کنترل بر برنامه اتمی ایران از میان برود. از دید کرملین خروج ایران از برجام و شاید هم از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای نه به نفع ایران نه آمریکا و نه سایر طرفین است.
در میان انتقادهای کشورهای غربی از روی کرده ایران در منطقه، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه ایران را شریک روسیه در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. ولادیمیر پوتین تشریح کرد روسیه در همکاری با ایران و ترکیه گام‌های مهمی برای کاهش خشونت در سوریه برداشته و به گفته وی نقش مثبت ایران غیر قابل انکار است. پوتین در ادامه با اشاره به عقب نشینی نیروهای ایرانی از بلندی‌های جولان، انعطاف پذیری ایران را نیز قابل ستایش خواند و افزود این اقدام شرایط مطلوب برای همکاری با کشورهای منطقه را فراهم آورده. اشاره پوتین به توافق سال گذشته با اسرائیل و آمریکا است که در پیان اعلام شد ایران نیروهای خود را 80 کیلومتر از مرز اسرائیل عقب کشید و صلبانان سازمان ملل و پلیس نظامی روسیه عهده‌دار گشت‌زنی در این منطقه شدند. میخائیل استرادوبس، کارشناس مسائل بین الملل، توافق جدید روسیه و آمریکا با محوریت ایران را بعید می‌داند.
دونالد ترامپ کلمه معامله را خیلی دوست دارد، اما دستیابی به این معامله خاص آسان نخواهد بود. آن هم به آن دلیل که وادار کردن ایران به خروج از سوریه بدون ارائه امتیازهای جدی به این کشور غیر ممکن است. و هم به این دلیل که به نظر نمی رسد آمریکا به ارائه امتیاز به روسیه برای حمایت از اقدامات خود مایل باشد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه صراحتاً گفت روسیه به دنبال آن است که با آمریکا درباره قواعد بازی در عرصه جهانی به توافق برسد. اما هم آمریکا به پیش شرط‌های روسیه تن نخواهد داد و هم روسیه اطمینان ندارد آمریکا به توافق و تعهد خود پایبند بماند.
تأکید رئیس جمهور روسیه بر نقش مثبت ایران در سوریه در حالی است که در آستانه دیدار قریب الوقوع مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل، گزارش‌های متعدد از احتمال معامله بین سه کشور با محوریت ایران منتشر شده و به گزارش رویترز یک مقام ارشد کاخ سفید به خبرنگاران گفت انتظار داریم روسیه بیش از گذشته به تعامل با آمریکا و اسرائیل برای مقابله با تهدید ایران از جمله در سوریه تمایل داشته باشد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
وقت گذاشتید با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو در مورد وقایع مختلف روز مطرح کردید. بریم بشنویم.
آقای علی خامنه‌ای، تو که دیپلمات نبودی، انقلابی بودی، چی شده در مقابل شعار مریدانت که میگن نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا؟ این شعار نبرد رو حذف میکنی و قمپوز در میکنی که ما میخوایم مقاومت کنیم. تو که اینقدر بزدلی، برای چی این همه هزینه رو برای مردم تحمیل میکنی؟ آخرش هم که یک نرمش قهرمانانه، یک کرنش قهرمانانه، یک جام زهر دیگر.
آقای خامنه‌ای، ملت ایران در طول این 40 سال شما را از خودتان بهتر میشناسند که برای استقرار و استمرار حکومتت حاضر به جنگ با آمریکا نیستید و حال نیز ملت ایران را سر کار نگذار و هرچه زودتر به قول خودت این سم مذاکره با آمریکا را نوشیجان بکن و بگذار هرچه زودتر آمریکا ناوهای جنگی خودش را از منطقه دور بکند. بعدها خدا کریم است، یه فکری میکنی یا رئیس جمهور را مقصر مذاکره میکنی و یا نهایتاً با یک نرمش قهرمانانه دیگر ملت ایران را توجیه میکنی. شما که ماشاءالله هزار ماشاءالله در این گونه توجیهات استاد هستید.
آقای خامنه‌ای، شما که میگی مقاومت، همینجوری مقاومت بخوای بکنی آمریکا حمله رو میکنه، بعدش هم چرا شما مقاومت نمیکنی؟ چه مردم پدرشون در بیاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
لازم به یادآوری است که نظرات شنوندگان رادیو فردا تنها نظرات اونهاست و بازتاب دهنده سیاست‌های کلی رادیو فردا نیست. اما بریم یک گفتگوی دیگر خواهیم داشت با یکی از همکاران رادیو فردا. دولت هلند با اعلام حمایت از سازوکار مالی ایجاد شده برای تجارت اروپا با ایران موسوم به اینستکس خبر داد که پس از گسترش این سازوکار به آن خواهد پیوست. روسیه نیز میگوید در حال مذاکره برای پیوستن به اینستکس است. کامبیز غفوری همراه با من در استودیو تا نگاهی بندازیم به آخرین خبرها در این رابطه. کامبیز، هلند یکی از سه کشور اروپای طرف برجام نیست.
حالا چه شده که میخواد به اینستکس بپیونده؟
ببینید اینطور نبوده که هلند ناگهان بیاد یک روز بگه که خیلی علاقه‌منده به اینستکس. دو نماینده پارلمان هلند سوال کردن از دولت، گفتن که با توجه به تحریم‌های آمریکا دولت هلند چه کاری میخواد میتونه انجام بده برای حفظ منافع شرکت‌های هلندی. دولت هلند جواب داد که تحریم‌های یک جانبه ی آمریکا هر گونه اثری بذاره بر اتحادیه اروپا اون رو رد میکنه دولت هلند و همینطور تمایل داره که به اینستکس بپیونده، اما به این شرط که اینستکس خودش توسعه پیدا بکنه. همونطور که میدونیم هنوز این راهکار تبادل مالی که سه کشور اروپایی طرف برجام مؤسسش بودند و ایران هم خب شرکت ناظرش رو ثبت کرده، به صورت عملیاتی در نیومده که ما بدونیم که داره چطور کار میکنه. دولت هلند مشروط کرده مشارکتش رو به اینکه این سازوکار عملیاتی بشه.
کامبیز، به لحاظ تاریخی اگر نگاه کنیم به هلند، میبینیم که خارج از مواضع سیاسی کشورها همیشه با همه کشورها تجارت کرده و در تجارتش باز بوده به روی کشورها، فارغ از اینکه حالا در کدوم سمت سیاست میایستادند. در ابتدا اشاره کردم به روسیه و اینکه روسیه هم گفته که میخواد به اینستکس به پیونده. آخرین خبرها در این رابطه چه است؟
روسیه یک بسیار جالب این اظهار نظرش در مورد پیوستن به اینستکس. آقای ولادیمیر تیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا ابراز کرده که داره با سه کشور اروپایی طرف برجام صحبت میکنه برای پیوستن به اینستکس، اما یک سری مسائلی هم هست. روسیه همینطور که میدونیم خودش تحت تحریم اتحادیه اروپا است، به خاطر مسائل بحران اوکراین، به خاطر الحاقش به جزیره کریمه به خاک روسیه. از سوی دیگر هم به صورت جداگانه مشکل داره با بریتانیا، بحرانی که بعد از تلاش برای ترور سرگئی اسکریپال جاسوس پیشین روس در خاک بریتانیا و دخترش یولیا انجام شد، این یک بحرانی خط شد که هنوز هم ادامه داره. برای همین انقدر ساده نیست که روسیه بتونه مشارکت بکنه در این سازوکار و این تحریم‌های اروپا هم دور زده نشه در واقع به این صورت. برای همین هنوز معلوم نیست این سرنوشتش چی میشه. روسیه ابراز آمادگی کرده ولی هنوز جوابی نگرفته از طرفهای اروپایی خودش.
و مهمتر از همه اینا کامیز، اصلا بعد ببینیم که اینستکس چقدر توان اجرایی شدن داره. هنوز که اتفاق نیفتاده، آمریکا میگه که ایران برای اینکه بتونه اینستکس رو اجرایی بکنه باید لوایح شفافیت مالی رو اجرایی بکنه. پومپئو هفته گذشته در اروپا خواستار اون شد که دو لایحه باقی مونده رو سرانجام ایران اجرایی بکنه تا بتونه اینستکس رو به مرحله اجرا بگذاره، که حالا بعد ببینیم چطور میشه. خیلی ممنونم، همکارم کامبیز غفوری بود با آخرین جزئیات از پیوستن احتمالی هلند به اینستکس.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
سپیده قلیان، فعال مدنی که از بهمن ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، با انتشار یک نامه از جزئیات انتقالش به زندان ورامین قرچک نوشته و بار دیگر بر ایستادگی و حقانیتش تاکید کرده است. او در این نامه نوشته است: من ایستادم چرا که بحران اقتصادی و اجتماعی عمیقی که من را به اعتراض واداشت هنوز وجود دارد و نه تنها رفع نشده که تشدید نیز شده است. جزئیات را بشنوید از کیانوش فرید.
سپیده قلیان، دانشجو و فعال مدنی که در جریان اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه و همراه اسماعیل بخشی بازداشت شده بود، با انتشار یک نامه سرگشاده از انتقالش به زندان قرچک ورامین و شرایط زندانش نوشته و بر حقانیت راهی که رفته تاکید کرده است. بنابر گزارش‌ها، پس از بازداشت دوباره سپیده قلیان در بهمن ماه سال گذشته، روز دوشنبه 13 خرداد او را از زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل کردند. سپیده قلیان در ابتدای این نامه نوشته است: پس از تحمل زندان‌های متعدد، پس از تحمل روزها رنج و بازجویی در انفرادی‌های وزارت اطلاعات و پس از انتقال به زندان اوین، انتقال به قرچک ورامین یک خبر بد نیست، هرچند که از دید مسئولان زندان هم زندان قرچک ورامین شکنجهگاه و تبعیدگاه است. او در این نامه به بازداشت غیر انسانی، شکنجه، بهتان انفرادی، پخش اعترافات اجباری، زرم و قتل و بازداشت خود و اعضای خانواده‌اش اشاره کرده و نوشته دستگاه قضایی و نهادهای بالادستی هم دقیقاً می‌دانند در این زندان چه خبر است. زندانی فاقد هر گونه امکانات اولیه و مملو از فشار و توهین و تحقیر. سپیده قلیان در بخش دیگری از این نامه تأکید کرد که انتقالش به زندان ورشک ورامین تنها موجب تقویت روحیه او شده است، چرا که حافظان وضعیت موجود حتی از تغییر کردن او در زندان نیز ناامید شدند. این فعال مدنی پس از بازداشت دومش به فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، همکاری با گروه‌های معاند و اخلال در نظم عمومی متهم شده است. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی اهل اهواز است. او اولین بار در آبان 97 در جریان اعتراضات کارگری خوزستان و همراه اسماعیل بخشی فعال کارگری و شماری از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بازداشت شد و بعد از یک ماه با یک قرار وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. خانم قلیان برای بار دوم پس از پخش اعترافات اجباریش در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد. قرار است شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌های سپیده قلیان و برخی دیگر از متهمان کارگری رسیدگی کند.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از نامه سپیده قلیان که در برگیرنده جزئیاتی از نحوه انتقال او به زندان ورامین قرچک بود. مجله شامگاهی 17 خرداد هم به نیمه رسیده، اما همچنان موضوعات مختلفی مونده، از لغو امتیاز یک مدرسه غیر انتفاعی در مهاباد گرفته تا آغاز جام جهانی فوتبال زنان و ضرب و شتم زنان مشتاق تماشای بازی بین ایران و سوریه در استادیوم آزادی تهران. اجازه بدید پیش از اینکه بپردازیم به این اخبار و گزارش‌ها، نگاهی بندازیم به آخرین سرخط خبرها. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در چارچوب برجام توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در نشست خبری مشترک خود با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفته بود که به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه در مورد ایران اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. حسین جنتی غزل سرای ساکن ورامین که روز یکشنبه توسط اطلاعات سپاه اصفهان بازداشت شده بود با قرار کفالت از زندان آزاد شد. 6 ملوان ایرانی بازداشت شده در پاکستان آزاد شدند و به ایران بازگشتند. این افراد به اتهام ورود به آبهای پاکستان بازداشت شده بودند. و 15 وکیل و حقوقدان ایرانی با نوشتن نامه به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و فعالان صنفی زندانی در ایران شدند. سرخط خبرها رو شنیدید. اجازه بدید پی بگیریم مجله شامگاهی امروز رو. روز پنجشنبه 16 خرداد پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران از استعفای محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد و نوشت حسن روحانی با استعفای او موافقت کرده. رسانه‌های ایران اخبار زد و نقیزی درباره استعفای آقای بطهایی منتشر کرده بودند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم سپیده بهکام.
در ابتدا همه خبرهای مبنی بر استعفای وزیر آموزش و پرورش را وزارت آموزش و پرورش تکذیب می‌کرد، اما در نهایت پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر را تایید کرد و نوشت که آقای بطهایی استعفا کرده و رئیس جمهوری هم استعفای او را پذیرفته است. در مورد دلایل استعفای وزیر آموزش و پرورش در ابتدا گمانه‌زنی‌هایی مطرح بود، از جمله اینکه برخی از رسانه‌ها نوشتند استعفای محمد بطهایی به دلیل نارضایتی رئیس جمهوری از عملکرد او بوده است. خبرگزاری تسنیم هم علت استعفا را دلایل شخصی عنوان کرد. با این حال وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان از رسانه‌های زیرمجموعه صدا و سیمای ایران نوشت که آقای بطهایی به دلایل مطرح شده و نارضایتی رئیس جمهوری استعفا نکرده، بلکه از آنجایی که مسائل فرهنگیان از قبیل رتبه بندی به دلیل بار مالی مورد توجه نبوده استعفا کرده است. پایگاه اطلاع رسانی دولت اما در نهایت علت استعفا را شرکت در انتخابات مجلس عنوان کرد. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز جمعه در گفتگو با صدا و سیمای ایران درباره استعفای آقای بطهایی توضیحاتی داد.
ابتدای هفته استعفاشون رو
به رئیس جمهور محترم دادن و در استعفا نوشتن که به علت حضور در مجلس استعفای خودشون رو اعلام کردن. فکر میکنم روز سه‌شنبه ایشون باز تماس گرفتن با آقای دکتر واحدی رئیس دفتر محترم رئیس جمهور و از آقای دکتر واحدی خواستن تا اون مدت زمانی که ظاهرا در قانون هست برای پذیرش استعفا تا اون مدت زمان تمام نشده رئیس جمهور موافقت خودشونو اعلام بکنه. به هر حال رئیس جمهور هم بنابر خواست ایشون موافقتشونو اعلام کردن.
انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه برگزار شود و بر اساس قانون انتخابات مجلس نامزدهای انتخابات مجلس آینده باید از 10 تا 16 خرداد 1398 از سمت خود استعفا کنند. محمد بطایی یکی از پرخاشیه ترین وزرای کابینه حسن روحانی بود و به دلایل مختلف هم پایش به مجلس کشیده شد. یکی از این دلایل جنجال‌ها برای افزایش یا عدم افزایش حقوق دانشجو معلمان بود. البته موضوع دستمزد و وضعیت معیشتی، وضعیت مطالبات و رتبه بندی های معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان در دوران وزارت او از جمله مواردی بود که در ماه‌های اخیر اعتراض‌های گسترده معلمان را به دنبال داشت که اوج این اعتراض‌ها و تجمع‌های سراسری فرهنگیان در روز 12 اردیبهشت و روز معلم بود. یکی دیگر از حواشی مربوط به زمان وزارت محمد بطایی موضوع لغو کنکور سراسری برای دانش آموزان سیل زده و تعویق زمان آزمون سراسری است که بسیار خبرساز شد. او یکی از مخالفان سرسخت کنکور و آزمون‌های چند گزینه‌ای بود. همچنین حذف آزمون ورودی مدارس غیر انتفاعی، نمونه دولتی و تیزهوشان توسط وزارتخانه یکی از مواردی بود که سوژه داغ رسانه‌ها شد. یکی از جنجالی‌ترین ایام در روزهای وزارت او خرداد سال 1397 بود، زمانی که شماری از رسانه‌های ایران خبر دادند یکی از مسئولان دبیرستان غیر انتفاعی پسرانه معین در منطقه 2 تهران در پی آزار جنسی گروهی از دانش آموزان بازداشت شده است. اما یکی از مهمترین حاشیه‌های کارنامه محمد بطایی چالش جنتلمن بود که با انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاد. در این ویدیوها دانش آموزان با ترانه جنتلمن از ساسی مانکن خواننده پاپ می‌خواندند و می‌رقصیدند و ورزش می‌کردند. اما این تصاویر و ویدیوها با واکنش مسئولان جمهوری اسلامی مواجه شد و وزیر آموزش و پرورش را مقصر شیوع به گفته آنها تهاجم فرهنگی دانستند. آقای بطایی اما در نهایت پنجشنبه 16 خرداد 1398 نه به دلیل سرکوب شادی در مدارس یا اتفاقهای تلخ دانش آموزان دبیرستان پسرانه دکتر معین، بلکه برای آنچه شرکت در انتخابات مجلس خوانده شد از سمت خود کناره گیری کرد.
گزارش شنیدید از استعفای محمد بطایی وزیر آموزش و پرورش در گزارش همکارم سپیده بهکام به حواشی وزارتخانه آموزش و پرورش اشاره شد، از جمله پخش ویدیوهایی از مدارس در شبکه‌های اجتماعی که دانش آموزان رو در حال رقصیدن با ترانه جنتلمن نشون میداد. اما رقص دانش آموزان تنها محدود به این ترانه نمان، چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی پخش شد از مدرسه غیر انتفاعی در مهاباد که در اون معلمان و دانش آموزان رقص کردی انجام میدادند. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرده است که مجوز این مدرسه به کل باطل شده. اجازه بدید همراه بشیم با شاهد علوی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق معلمان از آمریکا، و بیشتر بشنویم از جزئیات این خبر. آقای علوی سلام میکنم به شما.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، خدمتتون هستم.
آقای علوی، جزئیات بیشتر در رابطه با این ویدیو و بعد لغو مجوز این مدرسه که ظاهراً مدرسه پردیس نام داره چه هست؟
اون چیزی میدونیم این هست که حتی در گفتگو در مقدمه شما هم بود، این مدرسه غیر انتفاعی پردیس مدرسه خوشنامی هست در مهاباد و اون که رخ داده مربوط به روز معلم هست که جشن گرفتن بچه ها. این نکته خیلی مهمه که بعضی از معلم ها در این مدرسه از جمله زن و مردی که در بیرید میشن زن، در واقع زن و شوهرن، همسر هستن و دختری هم که دست یا آقای رو گرفته دختر خودش هست. اینها یعنی حتی با همون چارچوب‌های متعارف رقص داشتن، رقص کردی داشتن، منتها این رقص کردی رو قبلا رئیس تدرسان سروش بهش گفته بود حرکات نامتعارف کردی دانش آموزان. ظاهرا پخش این ویدیو که مصادف شده با شبهای قدر ماه رمضان گرون اومده برای دهی از مسئولینهایی که دیدند، اما همون زمان هم امامجای مهاباد گفت موضوع شیطنت بوده، حل و فصل شده، ولی ظاهراً اراده‌ای وجود داشت که تونه برخورد بشه. مدیر به طور کلی از آنسش اخراج شده، یکی از معلم‌ها معلق شده، امروز هم که اعلام شد مجوز مدرسه لغو شده.
آقای علوی، به صحبت‌های امام جمعه مهاباد اشاره کردید. ما موستا امامی گفته بودند که اقدام به بازنشر این ویدیو که مربوط هست به روز معلم، گفتند که اقدام به بازنشرش با نیت قبلی بوده. این نیت قبلی یعنی چی و چرا باید با نیت قبلی کسی بخواد مدرسه رو در مهاباد مورد حمله قرار بده؟
به نظر میرسه امام جمعه خواسته فضا رو به در واقع تعابیر خودشون تلطیف بکنه، به این خاطر که عرض کردم مدرسه مدرسه خوشنامی هست در مهاباد، در منطقه فرهنگیان هست، هم در واقع دانش آموزان زیادی داره از بچه های خود معلم ها، هم طبقه متوسط شهری در مهاباد، و موجب خواسته با این صحبت نشون میده که انگار کسانی قصد داشتن به شکلی مدرسه رو به تعطیلی بکشونن. به نظر میرسه این گمانه درست داره، این خاطر که پخش ویدیویی مربوط مدیه مدت قبلش، یک ماه قبلش، در شبهای مشخصا قدر و با این باور که الان این شبها برای اهل تشیع مقدس هست و اونجا هم استان آذربایجان غربی هست، این برآورد بوده که احتمالاً حساسیت درست میشه، به شکلی موضوع بزرگ میشه. حالا شاید هم واقعا نیت این نبود، اما در نهایت به این به همین مسیر ختم شد. شاید کسانی مایل نبودن اون مدرسه با اون وضعیت جا کار بکنه، ولی نمیشه این رو به در واقع ظرف قاطع گفت، چون مشخصه فضای درست شده بود در مصاحبهش برای مقابله با شادی بچه ها، از همون داستان رقصی که در گذشته هم بهش اشاره شد، بعد هم برسید به این هلترکی کردی. عرض کردم این نکته خیلی مهمه، وقتی رقص کردی رو به اطلاعی مصاحبهش به عنوان حرکت نامتعارف کردی معرفی میکنه و میگه کار خلاف شونت انجام شده، در حالی که اینطور نبوده، به این معنا از اراده برای برخورد وجود داشته.
آقای علوی، آیا سابقه داشته برخورد اینقدر قهرآمیز با چنین اتفاقی؟
این رو باید از اون منظر نگاه کرد که خود همین شادی ها کم سابقه از اون سفرش، قبلا امکان این نبود در واقع، یعنی روز معلم روزی نبود برای جشن گرفتن اصفایی میکنه به این شکل، اما خب در چند سال اخیر وضعیت فرق کرده. با این در واقع این نکته که این چیز تازه‌ای هست جشن گرفتن به این شکل، نخیر، بی‌سابقه است. یعنی قبلا هم در این چند سال گذشته مواردی بوده، معلم‌ها و دانش آموزان در پایان سال تحصیلی بعد از امتحانات یا مثلا همین روز معلم مراسم شادی ترتیب دادن، حالا رقص و نمایش و آواز هم توش بوده، ولی یا بازتاب رسانه‌ای نداشته به خاطر باش برخورد نکردن، یا به طور کلی خواستن نادیده بگیرن.
خیلی ممنونم، خیلی ممنون. شاهد علوی، خبرنگار و فعال حقوق معلمان از آمریکا همراه ما بود. نگاهی داشتیم به آنچه که اتفاق افتاده در یک مدرسه غیر انتفاعی در مهاباد و لغو مجوز این مدرسه.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بازی فوتبال ایران و سوریه در استادیوم آزادی در پنجشنبه 14 خرداد با ضرب و شتم و بازداشت شماری از زنان و دخترانی همراه بود که برای دیدن این مسابقات جلوی استادیوم آزادی صف کشیده بودند و بلیت تماشای این مسابقه را هم خریداری کرده بودند. جزئیات را بشنوید از کیانوش فرید.
در جریان مسابقه فوتبال ایران و سوریه در پنجشنبه 17 خرداد، دو تن از زنانی که در مقابل درب غربی ورزشگاه حضور داشتند، همراه با ضرب و شتم بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. خشونت و برخورد با دختران و زنانی که تنها آرزویشان دیدن یک مسابقه فوتبال است، اتفاق بی سابقه ای در ایران نیست. اما شاید آنچه این داستان را تلخ‌تر می‌کند، خاموش شدن تنها بارقه امید بود که خیلی زود خاموش شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال هفته پیش بدون اشاره به جنسیت خریداران اقدام به فروش بلیت کرد. تعداد بسیاری از زنان برای خریدن بلیط به این سایت مراجعه کردند و با ناباوری با گزینه تماشاگر زن روبرو شدند. این گزینه را کلیک کردند و بدون وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای موفق شدند یک صندلی را برای دیدن این بازی برای خود رزرو کنند. شور و هیجان میان تمام دختران و زنانی که توانسته بودند بلیط بخرند بالا گرفت. بسیاری از آنها همزمان با انتشار عکس بلیط‌هایشان در رسانه‌های اجتماعی شادی حق ورود به ورزشگاه را پیشاپیش به نمایش گذاشتند. علی‌رغم همه این شادی‌ها و حرف و حدیث‌ها درباره رفع موانع حضور زنان در استادیوم آزادی، باز هم ماموران نه تنها از ورود زنان جلوگیری کردند، بلکه آنها را مورد بدرفتاری و خشونت هم قرار دادند. چند نفر از زنانی که در مقابل ورزشگاه حضور داشتند و شاهد این اتفاقات بودند با انتشار چند ویدیو اعلام کردند که خودشان و باقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
متاسفم که این عبارت رو به کار میبرم، ولی واژه بهتری پیدا نمیکنم. پلیس امروز با وحشیگری با ما رفتار کرد، به ما لگد زد، به ما مشت زد، از فوش استفاده کرد بدون اینکه ما هیچ کاری کرده باشیم. ما چند نفر خانوم بودیم که وایساده بودیم روی چمنا جلوی در غربی ورزشگاه آزادی و هیچ کاری نمی کردیم، شعار نمی دادیم، حرف نمی زدیم، حتی یه پرچم ایران هم نداشتیم.
در یکی از این ویدیوهای منتشر شده گفته شد که علت هجوم و حمله نیروی انتظامی این بود که فکر کردن ما داریم ازشون فیلم می گیریم، در صورتی که کسی فیلم هم نمی گرفت.
در غربی استادیوم شدیم که مامورا هجوم آوردن، این دقیقا شکل حمله و یکی از دوستامونو کشیدن رو زمین چون که فینگنار فیلم برای می کنه اصلا فیلم برای نمی کنه.
یکی دیگر از این زنان گفت فکر می‌کردم این بار رفتارها متفاوت است، اما هیچ فرقی با گذشته نداشت.
من نمی‌دونم دقیقاً کی یه مسئله به این سادگی و مسئله که اصلاً پیچیده نیست قرار حل بشه.
گفتم که بازی حالا همچین مهمی هم نیست. خوشدیم اومدیم دیدیم یکی از دوستامونو کشون دست ارشاد برد، اصلا نمی‌ذاشتن حتی نزدیک درب ورزشگاه بشیم. چند صد متری در ورزشگاه گفتن نزدیک نشینیم، روی جای امنیتیه. مثل سرقت که واسه بازی دلی اومدیم هممونو بازداشت کردن و بردن وزرا، امروز یکی از دخترامونو بردن وزرا.
هویت بازداشت شدگان تا کنون مشخص نشده است. با این حال گفته می شود که این افراد پس از بازداشت به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. تا کنون هیچ کدام از مقامات دولتی خبر برخورد خشونت آمیز با زنان در جلوی استادیوم آزادی و زندانی شدن دو نفر از آنان را تکذیب یا تایید نکردند.
در گزارش کیانوش فرید شنیدید که زنان تماشاچی فوتبال در ایران چطور مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اجازه تماشای فوتبال نداشتند، اما از آن سو در فرانسه زنان در مستطیل سبز امروز مهمترین رویداد فوتبال زنان رو کلید زدند. جام جهانی فوتبال از امروز به صورت رسمی در فرانسه آغاز خواهد شد. در همین رابطه همراه خواهیم شد با ندا کاظمی، خبرنگار ورزشی از ایتالیا. خانم کاظمی سلام میکنم به شما.
سلام، روزتون بخیر.
خانم کاظمی، اگر بخوایم نگاهی بندازیم به مسابقات این جام جهانی، کدوم تیم‌ها قوی‌تر هستند؟ قدرت تکنیکی کدوم یک از کشورها در زمینه فوتبال زنان بالاتر هست؟
جام جهانی فوتبال زنان امروز با 24 تیم در فرانسه آغاز میشه و 7 ژوئن در آن یک ماه دیگه در ورزشگاه اولمپیک پارک لیون به پایان میرسه و قهرمان جهانی فوتبال زنان بعد از 4 سال دوباره مشخص میشه. تفاوتی که هست آرژانتین، برزیل و خیلی از تیم‌های دیگه ای که حالا تو قسمت فوتبال مردان قدرت به حساب میان، در فوتبال زنان گفته میشه که حرف زیادی برای گفتن ندارن. برزیل با سن بالای بازیکنان روبرو هستش، مثلث خط حمله اونها روی هم دیگه 108 سال سن دارن که به هر حال میانگین سنی بالایی هست. از سوی دیگه کانادا که خودش دور قبل میزبان بازی جام جهانی زنان بود، امسال با شانس زیادی وارد این بازی ها میشه و 9 بازی آخرش رو بدون شکست پشت سر گذاشته، میشه گفت یکی از مدعیان هست. مدعی دیگه ای که میتونیم در موردش صحبت کنیم انگلیس هستش که خب اون هم از بخت‌های خیلی بالای این جام هست. فرانسه، آلمان، ایتالیا رو داریم که بعد از 20 سال امسال وارد دوباره برگشت جام جهانی زنان با دو تا بازیکن خیلی معروف در خط حمله که از بازیکنان طلایی دنیا حساب میشن و خیلی امید هست بهشون. ژاپن در از تیم‌های آسیایی ژاپن هستش که در سه دوره متوالی به جام به فینال رسیده و ژاپن هم از بخت‌های هست که دو سه سال زیادی
شد. اگه بخوایم قیاس بکنیم جام جهانی فوتبال زنان رو با مردان، چرا اهمیت کمتری داده میشه به جام جهانی زنان؟
خب طبق معمول همیشه زنان برای اینکه به حقوق خودشون به حقوق خودشون رو به دست بیارن باید مبارزه کنن و این فقط شامل زنان در ایران نمیشه، همه دنیا همین هست. زنان ورزشکار کمتر همیشه مورد ظلم قرار گرفتن، کمتر دیده شدن، به خصوص تو ورزشایی که مثلا مردان خیلی قوی هستن یا اینکه حالا جذابیت های زنان خیلی توش مطرح نمیشه. به همین فوتبال به عنوان مثال یکی از ورزشایی هست که خب زنان خیلی مبارزه میکنن برای اینکه بتونن خودشونو مطرح کنن. همین امسال نسبت به دوره‌های قبل میشه گفت بیشتر داره صحبت میشه، تلویزیون‌های ملی مختلف شروع کردن به پخش این بازی‌ها، غیر از تلویزیون‌های خصوصی که طبیعتاً این بازی‌ها همه رویدادهای ورزشی رو پوشش میده.
خیلی ممنونم نگا کاظمی، وقت ما به پایان میرسه. خیلی متشکرم از شما خبرنگار ورزشی. نگاهی داشتیم به آخرین خبرها از جام جهانی فوتبال زنان که از امروز در فرانسه به طور رسمی افتتاح خواهد شد. تقریباً به پایان مجله شامگاهی امروز 17 خرداد میرسیم. در انتهای مجله از شما دعوت میکنم تا شنونده مجله کارنامه باشید، کاری از همکارم روزبه بلهری. پیش از اون من از شما خداحافظی میکنم. ممنونم که در مجله شامگاهی من رو همراهی کردید. وقت بر شما خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته از جزئیات نامه 15 وکیل و حقوقدان به دبیرکل سازمان بین المللی کار و نیز نامه شماری از کارگران نیشکر هفت تپه به این سازمان جهانی خواهید شنید. 15 تن از وکلا و حقوقدانان ایرانی در خارج از ایران در نامه‌ای به گای رایدر دبیرکل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و اعضای تشکل‌های مستقل کارگری و فعالان حقوق کارگران در ایران و همچنین محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی شدند. در این نامه که از سوی کارگروه داد دادبان دستمزدبگیران ایران نوشته شده، گفته شده که بازداشت فعالان کارگری از سوی حکومت ایران به گفته امضا کنندگان ناقض قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی است که تهران به آنها پیوسته است. امضا کنندگان نامه با اشاره به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی در مورد حق داشتن وکیل اختیاری یا تسخیری برای متهمان و برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره لزوم انجام دادرسی آشکار و شفاف و برگزاری دادگاهی بیطرف و مستقل اشاره کردند که ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حق دفاعی متهمان را از وظایف دولت می‌داند که در اردیبهشت سال 54 تصویب شد. اما به گفته امضا کنندگان نامه این اصول و مواد در ایران اجرا نمی شوند. آنها افزودند که نمایندگان معلمان، کارگران، فعالان صنفی و سندیکایی به دنبال بازداشت‌های خودسرانه و خشونت‌های عوامل حکومت و به توصیف این نامه به ویژه بدون رعایت و تضمین حق دفاع یا محکوم شده و یا در زندان‌های جمهوری اسلامی در انتظار محکومیت هستند. در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و حقوق صنفی معلمان مانند جعفر عظیمزاده، اسماعیل بخشی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری، روح الله مردانی و محمد علی زحمتکش به اتهام‌های امنیتی زندانی‌اند. ناصر کاخساز، حقوقدان ساکن آلمان، درباره اتهامات امنیتی وارد شده به فعالان کارگری و صنفی عقیده دارد.
اینا به اصطلاح کلیشه است، اینا باسمه است، یه باسمه‌ای که به خودی خود استناد به اون یعنی ضعفه. این موضوع اینها رو نشون میده و نشون میده که اینا چیزی ندارن. اینی که میرن به سراغ همین کلیشه ها، همون باسمه هایی که تو همین کشورها هم از همیشه برای سرکوب جنبش های اجتماعی این کلیشه ها به کار میره و اصول راهنمای همه استبدادها و دیکتاتوری و چیز جدیدی نیست و به همین دلیل تأثیری هم نداره، اثری هم نمیذاره و بیشتر حتی بی‌اعتمادی جامعه رو به طرف خودشون به نظر من جلب میکنه و تا کنون هم جلب کرده.
امضا کنندگان نامه به دبیر کل سازمان بین‌المللی کار همچنین نوشتند که فعالان کارگری، فعالان حقوق صنفی معلمان و دیگر فعالان صنفی در تلاش برای برگزاری گرد همایی‌های صنفی و سازمان دادن اعتصاب‌ها بدون توسل به خشونت بودند. حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع ساکن هلند، با اشاره به تعهدات جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی میگوید:
در قانون اساسی به طور کامل اصل 27 ما قانون اساسی آزادی برگزاری تجمعات رو پذیرفته و در اصل 26 هم به نوعی نسبت به ایجاد تشکل‌های صنفی باید عمل بکنه و از حیث قوانین تخصصی داخلی در قانون کار هم این امر به طور کامل پذیرفته شده است که این مکانیزم رو رعایت بکنه. در عرصه بین المللی هم در وهله اول مقابله نامه های بین المللی سازمان بین المللی کار آیلو هست که این مقابله نامه ها جزء تعهدات بین المللی در عرصه حقوق تخصصی کارگران است که دولت ایران به عنوان یک از اعضای آیلو ملزم و مکلف به پذیرش این امر هست.
آقای احمدی نیاز ضمن اشاره به حقوق بین الملل و تعهدات ایران هم می‌افزاید:
ما میتونیم به قواعد بنیادین حقوق بشر در عرصه حق آزادی تجمعات کارگری و بیان اعتراضات صنوف کارگری استناد بکنیم که میتونیم به اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد مختلفی به این امر استناد میکنه و در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حقوق فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی، این دو کنوانسیون هم در این راستا تعهداتی و الزاماتی رو برای دولت‌ها در نظر گرفته که این چند کنوانسیون و این مقابل نامه‌ها حسب ماده 9 از قانون مدنی که در راستای اصل 77 قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفته در حکم قانون داخلی ایران به شمار می‌آید و دولت ایران ملزم و مکلف به پذیرش و رعایت تک تک اینها هست.
15 وکیل و حقوقدان در نامه خود با اشاره به گزارش دو ماه پیش کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری که ایران را از خشن‌ترین ناقضان قوانین و کنوانسیون‌های جهانی خوانده است، افزودند کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا نیز در ماه اخیر خواستار آزادی فوری و حمایت اتحادیه‌های کارگری شد و به شدت نسبت به سرکوب و خشونت علیه کارگران و مردم ایران اعتراض کرد. امضا کنندگان نامه خواستار محکومیت عملکرد جمهوری اسلامی ایران به دلیل پایبند نبودنش به قوانین و توافقنامه‌ها در قبال مزدبگیران از روی نشست سالانه سازمان بین‌المللی کار شدند. قرار است این نشست از روز دوشنبه آغاز به کار کند. امضا کنندگان نامه همچنین از نشست سازمان بین‌المللی کار خواستند که خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام قربانیان بازداشت‌های به گفته آنها خودسرانه شوند و نمایندگان سازمان بین‌المللی کار را برای دیدار با فعالان زندانی و بررسی شرایط آنها و تلاش برای برگزاری دادرسی عادلانه در موردشان به ایران اعزام کنند. محمد علی نژاد، نیره انصاری، آزاده عرفانی، بهنام دارایی زاده، احمد علی عرفانی، منیژه حبشی، مهرانگیز کار، ناصر کاخساز، نقی محمودی، رضا مریدی، محمد مصطفایی، سارا رفیعی، محمد رضا روحانی، عبدالحمید وحیدی و حسین احمدی نیاز این نامه را امضا کردند. در این حال شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در نامه‌ای به سازمان بین‌المللی کار نوشتند که در ماه‌های اخیر 50 تن از کارگران این شرکت به توصیف آنها به علت تجمع و رساندن صدای اعتراض صنفی خود بازداشت، احضار و تهدید و یا با قرارهای کفالت به طور موقت آزاد شدند. یکی از مواردی که این گروه از کارگران اشاره کردند بازداشت و شکنجه اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. به گفته امضا کنندگان، آقای بخشی پس از دومین بازداشت در سال گذشته در شرایط سخت و آزاردهنده در زندان اوین تهران به سر می‌برد. در این نامه همچنین به سپیده قلیان فعال مدنی اشاره شده است. خانم قلیان نیز همانند اسماعیل بخشی دو بار در سال گذشته بازداشت شد. او نیز مانند اسماعیل بخشی از شکنجه شدید خود در نخستین دور بازداشت یعنی در آبان سال 97 و همزمان با اعتصاب هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند. اما شماری از مقام‌های دولتی، قوه قضاییه و شماری از نمایندگان مجلس با استناد به گزارش وزارت اطلاعات موضوع شکنجه را تکذیب کردند. سپیده قلیان در حال حاضر در زندانی در ورامین نگهداری می‌شود. امضا کنندگان نامه به سازمان بین المللی کار در مورد علی نجاتی، همکار بازنشسته خود و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم نوشتند که او در آذر سال گذشته بازداشت شد و سوی ماموران وزارت اطلاعات مورد آزار و بازجویی قرار گرفت. آقای نجاتی اخیراً به دادسرای اوین فرا خوانده شده است. این گروه از کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین به بازداشت و شکنجه عسل محمدی، ساناز اللهیاری، امیر حسین محمدی فر و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام اشاره کردند. در حال حاضر خانم محمدی با قید وثیقه آزاد است. امضا کنندگان نامه با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار خواستار آن شدند که نمایندگان اعزامی ایران به سازمان در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و مزدبگیران و همچنین نمایندگانشان مورد بازخواست و سؤال قرار بگیرند و در رابطه با سرکوب‌ها پاسخگو باشند. یکی از شنوندگان به ما میگوید
خدا شاهد من خجالت کشیدم یه زهداش توی زبالا چیزی جمع میکرد با بچهاش. آخه چه مملکت یا چه وضعیت تو از کاشان.
در اینجا به پایان برنامه این هفته یک کارنامه میرسیم. شما میتوانید نظرات یا دیدگاه های خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام به نشانه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @fardagram